از کردیم که اشکال مرحوم حائری شیخ عبدالکریم در این مقام دارن و بعد از این اشکال جواب دادن. و حاصل اشکال ایشان این بود که اگر مکلف جمع بین طرفین نکند، شرط جواز ارتکاب هر یک از دو طرف حاصل شده است. پس در نتیجه هر یک از دو طرف را می تواند مرتکب شود و معالن به جواز در مخالفت قطعیه می رسد. این وقتی هر یک را شرط ارتکابش یا حاصل است، پس می شود مرتکب شود. و اگر هر دو طرف را مرتکب شود، یقین به این داریم که مخالفت قطعیه شده است، چون فرض این است که ما علم اجمالی داریم به حرمت عهده ما. وقتی هر دو را مرتکب شد، یقین دارد که حرامی را انجام داده است. یک جوابی ایشان داده است که این جواب را هم در اینجا استفاده کردند، هم در بحث تعارض استصحابه. در مورد بحث هم از مصادیق تعارض استصحابه نزد در حقیقت، ولذا بعضی ها قائلن که اصل جاری است اما به معارضه ثابت است در مقابل اونهایی که اصل را جاری نمیدان. اساسا جوابی که مشترکن هم در بحث تعارض استصحابه داده است، هم در رابطه با اینجا که جواز مخالفت قطعیه است و اذن در مخالفت قطعیه است، این است که اطلاقی که در اینجا به نظرش متوهم به تعبیر ایشان منشأ اذن در مخالفت قطعیه است، این اطلاق شامل حال وجود متعلق و حال عدم متعلق هر دو نمی شود. چرا؟ زیرا متعلق اگر وجود پیدا کند تکلیف ساقط شده است، اگر وجود پیدا نکند عدم چیزی نیست که متعلق تکلیف بشه است. زیرا در فرض وجود متعلق و فرض عدم متعلق در هر دو صورت مقدور مکلف نیست، قدرت به شیء موجود تعلق نمیگیرد، زیرا الموجود لا یوجد ثانیه، کما اینکه قدرت به چیزی که معدوم است ایزن تعلق نمیگیرد، زیرا معدوم شیئیت ندارد که متعلق تکلیف قرار بگیرد. فلذا اگر اطلاق را گفتیم شامل حال وجود متعلق و عدم متعلق هر هیچ کدام نمیشود، در نتیجه این اشکال به وجود نمیاد که با حصول شرط که عدم اجتماع هر دو با هم باشد، بنابراین مشروط هم حاصل است با اون جواز ارتکاب، تا در نتیجه شما بگویید آقا جمع ارتکاب هر یک که این طرف شد اون طرف هر دو جایز است، پس بنابراین وقتی این طرف رو مرتکب می شود جمع نکرده است، طرف مقابل رو هم مرتکب می شود باز جمع نکرده است، پس هر دو طرف رو در نتیجه مرتکب شده است و اذن در و بنابراین مخالفت قطعیه هم حاصل شده است. اگر اطلاق این معنا رو داشته باشد بله اشکال وارده، ولی معنای اطلاق این نیست که در اینجا شما بتوانید به اصطلاح جمع بینهما نکنید، فعل هر یک از دو طرف با ترک دیگری این داخل در مفاد اطلاق باشد و حاصل در اطلاق باشد. این جواب از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه جواب کافی نیست، زیرا خلاصه اشکال بر مردم عاشق اینه که شما از بیان تن جنین استفاده بشه. حالا نمیخوام بگیم حتما همین رو میگن، ولی ما باشیم عبارت شما این است که اگر واجب مشروط شرط او حاصل بشود، با حصول شرط واجب مطلوب مشروط مبدل میشود به واجب مطلق. کانه او واجب مشروط مادام مشروط است که شرط او حاصل نشده، ولی اگر شرط حاصل بشود منقلب میشود واجب مشروط به واجب مطلق. ولی این صحیح نیست. واجب مشروط مشروط است حصل شرطه ام لم یحصل، واجب مطلق مطلق است بدون هیچ قیدی. پس بنابراین نمیشود بگوییم که اگر واجب مشروط شرطش حاصل شد منقلب بشود به واجب مطلق. بیان ایشان در جوابی که در اینجا داده است و همچنین در بحث تعارض استصحابه، از کلام ایشان این استفاده می شود که اگر واجب مشروط شرط او حاصل شد منقلب بشود به واجب مطلق، ولی که این انقلاب صحیح نیست. این خلاصه اشکال بر مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه است. بیان تفصیلی اشکال بر ایشان این است، این خلاصه اشکاله که شما از کلامتون این برمیاد که واجب مشروط بعد از حصول شرط منقلب بشود به واجب مطلق و این صحیح. اما بیان تفصیلی اشکال این است که ما عدم احده ما در حال وجود آخر را دمعیت نباید داشته باشن، اجتماع نباید داشته باشد هر دو. عدم احده ما در حال وجود آخر که نتیجتاً صدق می کند در ارتکاب هر یک از دو طرف، چون این طرف را که دارد انجام می دهد عدم دارد طرف آخرش، مقابل در طرف مقابل همینطور، این ارتکاب اون طرف مقابل عدم دارد این طرف، و این حصول شرط است در ارتکاب هر یک. چون معنای اینکه جمع نکند با هر دو، جمع بین هر دو نکند، اینه که وقتی هر طرفی رو انجام میده طرف دیگر انجام داده نشود. خب این در آن واحد، من دیروز مثال زدم، گفتم یه وقت هر دو را در یک کاسد میکند و مرتکب میشود، خب اینجا جمع کرده بین هر دو. ولی اگر جمع بین هر دو نکند، مثلا اول کاسه سفید را شرب کند مایه در او را، بعد مایه در کاسه سیاه را شرب کند، خب این در حین شرب کاسه اول عدم دارد شرب کاسه دوم، و بالعکس حین شرب مایه ظرف دوم شرب مایه ظرف اول معدوم است. و صدق می کند به این که شرط ارتکاب در هر یک از این دو حاصل است، شرط اینه که جمع نکند و این جمع نکرده. ما سوال می کنیم عدم احده ما در حال وجود دیگر، یا به تعبیر دیگر بیان کنیم دیگه آقا وجود احده ما هینه عدم دیگری، این عدم آیا قید متعلق است یا قید حکم؟ بذار ایشان تعبیرش اینه که آیا قید مباح است یا قید اباحه. مباح یعنی هم متعلق، اباحه یعنی حکم. آیا قید حکم است یا قید متعلق حکم؟ از دو حال که خارج نیست. اینکه میگویید وجود احده ما در حین عدم دیگری باشد، این عدم دیگری عدم قید است یا برای متعلق که خود اون شیء است، یا برای حکم اباحه است که شارع حکم فرموده است، اگر اباحه رو حکم بدانیم. حالا از شق سومی که دیگه نیست، هر کدوم باشد اشکال دارد. اگر غیر مباح باشد معناش این می شود فعلی که متصف باشد و مشروط باشد به اقتران به ترک دیگری، یعنی شرب این ظرف مشروط به این که مقترن باشد این شرب با عدم شرب اون ظرف دیگری، این چه شرط. خب اگر اذن در ارتکاب به این نحوی که بیان شد منتهی بشود به این که یعنی جمع بین الفعلین حرام است، من معناش این میشود دیگه، چون این عدم غیب شده است برای متعلق که همون فعل است، ارتکاب این ظرف یعنی شرب این ظرف باید مقترن باشد با عدم شرب ظرف دیگری. خب نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود که جمع بین شرب از این دو ظرف، جمع بین شرب دو ظرف حرام است، منع از این ما شده. این معنیش اینه، ترک جمع بر ما لازم است، ترک جمع یا به ترک هر دوست یا به ترک یکیست، یکی را ترک کنید در واقع جمع نگردید. خب پس در نتیجه ارتکاب هر یک می شود مباح بالاباحت عرضیه، برای خاطر این که ابتداءً تحریم شده از جمع، وقتی جمع بین هما حرام است بالعرض ارتکاب هر یک به تنهایی مباح است، چون اونی که حرام است جمع بین دو شرب و دو فعل است. این معناش اشکالی نداره ولی فایده برای حال ما در ما نحن فیه ندارد. چرا؟ با قاعده هی ظاهراً این معنا منافات دارد، بلکه باید بگیم صریحاً منافات دارد، چون قاعده هلیت که کل شیء لک حلال یا استصحاب هلیت هر دو دلالت دارد در هلیت غیر عرضی، یعنی هلیت مطابقی، حلال است بالمطابقه، نه اینکه بالعرض، چون حالا جمع حرامه پس تک تک نتیجهش اینه، لازم عقلیش این است که ارتکاب تک تک اشکالی ندارد. اینجور میخوام بگم قاعده هل معناش اینه که قاعده هل این است که یعنی خود این شی مباح است، خود این شی حلال است، اینکه حکم به هلیت خود شی بالمطابقه بشود شی اون و امرون، و اینکه گفته بشه آقا جمع بین هما حرام است بعد عقل استفاده کند ارتکاب تک تک جایز است و مباح، این امرون آخر، اباحه مستفاده از حکم عقل به اینکه اگر جمع حرام شد پس بنابراین ارتکاب هر یک به تنهایی به حکم عقل مباح است و اشکالی ندارد، این کجا؟ و اینکه بگوییم آقا قاعده میگوید خود این شی مباح است، این کجا؟ این دو تا با هم کاملا متفاوته. اونی که محل بحث ماست این است که آیا ارتکاب هر یک مباح است، نه به عنوان یک امر عرضی، یک امر ذاتی به معنای این که یعنی بالملازمه نیست، بالمطابقه است، مطابقتا استفاده اباحه بشود. ما میخواییم استفاده اباحه بالمطابقه بکنیم. ما اینکه میگیم مثلا به حکم استصحاب جواز ارتکاب داریم، یعنی مستقیما میخوایم بگیم آقا ما ارتکاب این جائز و مباح است، نه اینکه بگیم چون جمع حرام است پس عقل میگوید وقتی جمع حرام شد ارتکاب تک تک اشکالی ندارد، این معنای اباحه عرضیه است.
تو اصلا جمع اینجا وارد نمیشه دیگه، چون بحث بین محظورین باید اصلا نمیسازه،
نه محظورین نیست، ما علم اجمالی در موارد محظوره نمیخوایم بگیم.
چه حالا ما محظور بین واجب و حرام اصلا جمع اونجا امکان نداره که
اصلا در اونجا بحث ما نیست، ما در اینجا داریم بحث میکنیم، علم داریم به حرامی که مردد است بین یکی از این دو طرف، جمع بین هما اگه ممکن نباشد اصلا معقول نیست که بگیم جمع حرامه، چون حرمت به شیعه من. نه اون بحث قبلی بود، علم اجمالی در مواردی که جمع بین محظورین هست اون بحث علمی قبلی، بحث قبلی بود، اونجا کجا و این بحث فعلی ما کجا؟ در بحث فعلی اگر جمع ممکن نباشد اصلا تعلق تکلیف معقول نیست، و منع از جمع معنا ندارد، و حالی که ما داریم میگیم آقا این جمع برش حرامه، یعنی اگر جمع بکند مخالفت قطعیه میشود. مخالفت قطعیه در جای بحثش هست که امکان مخالفت باشه، اونجایی که محذورین باشد اونجا امکان مخالفت نیست، پس اون بحث با این بحث خلط نباید بشه. اینجا ما علم اجمالی داریم، دیگه آقا واجبی داریم اما نمیدانیم در کدوم طرف است، حرامی داریم اما نمیدانیم کدوم یکی از این دو تا حرام است. اگر جمع کردیم یقین داریم به ارتکاب حرام، اگر ترک کردیم هر دو را یقین داریم به ترک واجب، پس ترک واجب مقدور، جمع بین طرفین مقدور، اگر محذورین باشد جمع مقدور نیست. نه، پس بنا عمل هازا این وجه اشکالی ندارد، ولی عمده اشکال این است که با قاعده هل که اثبات اباحه و حلیت به حسب ظاهر می کند هرگز قابل جمع نیست. چرا؟ چون نتیجه کلام شما این است که تحریم به جمع بین طرفین در باب محتمل الحرمه می خورد، و جمع بین طرفین اگر حرام شد این نتیجهش این است که عقل می گوید ارتکاب تک تک به تنهایی که در نتیجه جمع نشده اشکالی ندارد. این حرف کجا؟ و این غیر از اون چیزیست که از قاعده هل استفاده می شود. و اگر اذن در مورد بحث به جمع به تحریم جمع منتهی نشود، کمایی که ما در مقام بیان در عبارت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری اینجور معنا می کردیم، یعنی ارتکاب هر یک جائز است این ترک دیگری، اصلا کاری به اسم جمع نگیرید، این یکی را که مرتکب می شوید در صورت این ارتکاب جائز است که دیگری را ترک کنید. اگر به این معنا برگردد لازمش این است که هر فعل مقیدن به عدم آخر می شود چی؟ این فعل مباح، ارتکاب این یکی مقیدن به این که اون دیگری را مرتکب نشوید در این صورت می شود مباح. پس ترک این در حقیقت ترک مباح است، اگر این را ترک کردی خود این شی می شود مباح، ترک مباح است. خب ترک فعل خاص یا به این است که شما خود اون فعل را انجام ندهید اساساً، یا اینکه خصوصیت او را رها کنید، یعنی فعل را انجام بدید که شرب است اما شرب در این ظرف را انجام ندهید. صورت سومی هم متصور است و اون این است که اصلا شرب نکنید که هر دو را ترک کردید، اینجا برخلاف صورت جمع است. پس سه صورت دارد ترک شرب، یا این است که این خصوصیت یعنی مایه موجود در ظرف سفید را نیاشامد شخص، یک. دوم این که ما خصوصیت یعنی شرب انجام بشود اما در این خصوص در این خصوص ظرف سفید نباشد، مثلا شرب مایع موجود در ظرف سیاه را مرتکب شود. اینجا بازم صدق میکند که شرب کاسه سفید مایع در کاسه سفید را انجام نداده است. صورت سومی هم دارد که اصلا نه از مایه در این ظرف بیاش آمد نه در اون ظرف دیگر، ترک شرب کند کلن از هر دو ظرف. این از صورت سوم. نتیجه این است که باز اباحه شرب هر یک به تنها، اباحه شرب هر دو با هم بالعرض ثابت می شود. چرا؟ چون ترک مباح، ترک مباح فعل او بالعرض می شود مباح، ترک مباح فعل او بالعرض می شود مباح. اگه ترک مباح شد یعنی اباحه رفت روی ترک، ترک شی، چون عدم مضاف هست اشکال ندارد که حکم ایجابی یا حکم سلبی برود روی شی. اگه ترک مباح شد بالعرض فعلش می شود مباح، کما اینکه اگر فعل مباح شد ترک او هم بالعرض می شود مباح. تو دو تا اباحه نیامده جلبش از نایشاره، یک اباحه هست چون اباحه دو طرف دارد، اگر فعل مباح شد ترک هم مباح هست، اگر ترک مباح شد فعلش هم مباح هست. نهایت اگر بالمطابقه فعل مباح بشود بالعرض ترک مباح بشود، اگر بالمطابقه ترک مباح شد بالعرض فعل مباح می شود. این بیانیست که به اصطلاح در اینجا می شود گفت. و اما اگر خیر این غید غید اباحه باشد، نه غید متعلق که مباح خواهد بود که اون فعل مکلف است، اگر غید غید اباحه باشد به این معنا که شارع که ترخیص فرموده است در فعل هر یک از این دو، این ترخیص شارع مقید است به ترک دیگری، نه که فعل مباح بودن فعل مقید است به این که ترک کند دیگری را. اباحه شرعیه ترخیص و اذن شارع که حکم من الشارع، این حکم مطلق نیامده از شارع، مقید شده است به ترک شیء مقابل او. اینجور اگر گفتیم، خب ترک در اینجا به عنوان غید قرار گرفته است و اون عبارت است از، خب حالا چه ترکی می شود غید قرار بگیرد؟ الان ما ترک را غید حکم شارع قرار دادیم. ترکی غید حکم شارع است که اون ترک به عنوان بدل وجود در ظرف تکلیف قرار بگیرد. چرا؟ چون اون چیزی را که می شود غید قرار داد باید چیزی باشد که امکان وقوعش در ظرف تکلیف باشد. چیزی که مربوط به وعاء تکلیف نیست او را نمی شود به عنوان غید در وعاء و ظرف تکلیف بیاوریم. پس چه عدمی در اینجا غید می شود قرار بگیرد؟ اون عدمی که بدل تکلیف شارع بشود قرار بگیرد، اون عدم رو می شود ما غید در ظرف تکلیف قرار بدهیم. خب بنابراین یا عدم بدیل به عنوان عدم مقارن به عنوان شرط مقارن ترخیص شرعی است، و یا اینکه عدمی که بدیل به ذات هست نه به وصف مقارنت، این عدم به عنوان غید است. یعنی یا عدم مطلق یا عدم مقید. اگر عدم مطلق باشد بدون وصف مقارنه، خب پس بنابراین اباحه‌ای اصلا با ترک هر دو وجود ندارد. چرا؟ چون فرض این است که ما عدم مقارن در هیچ یک از این دو که نداریم. اگر عدم مقارن در هیچ یک از دو طرف نیست، وقتی شرط نبود مشروط که اباحه هست وجود ندارد، پس اباحه‌ای ما در مقام نخواهیم داشت. و اگر با این که فرض این است که مباح مباح چه شرطش محقق بشود چه نشود، فعل مباح اگر حکم به اباحه شده است این اباحه ثابت است، اعم از این که شخص مرتکب بشود او را یا مرتکب. الان خیلی از مباحات است که شخص مرتکب او نمی شود، آیا چون مرتکب نشده اون از اباحه ساقط شده است؟ که مباح مباح اون سوا اون شخص مکلف مرتکب اون مباح بشود یا نشود. و اگر این عدم به وصف مقارنت به عنوان شرط قرار بگیرد، این عدم بدیل، لازمش این است که اباحه این دو فعل در صورتی که هر دو با هم ترک بشود حاصل است و هر دو فعل می شود مباح، چون شرط او که عبارت است از این که عدم مقارن نداشته باشند، پس در صورتی که این یکی را مقارن با او انجام ندهد این مباح است، اون دومی را مقارن با این انجام ندهد مباح است. پس در نتیجه ما دو تا مباح داریم، به عبارتی که دو تا اباحه شرعیه داریم، و حالی که فرض این است که در اینجا ما یک اباحه بیشتر نداریم. تمام این اشکالات، پس بنابراین صور متصوره در اینجا همش اشکال داشت، یک صورت اشکال نداشت که البته اون غیر از اون چیزی است که ادعا کردن، و منشأ اشکال شبه تمامش به این است که در از کلام ایشان استفاده می شود که ایشان چنین تصور کردن اگر واجب مشروط شرط او حاصل بشود ینقلب و مطلقا، و حالی که واجب مشروط مشروط است سواء این که شرطش محقق بشود یا نشود، و واجب مطلق مطلق است و هرگز مشروط نمی شود، واجب مشروط هم هرگز مطلق نمی شود، شرط محقق شد نمی تونیم بگیم این واجب مطلق. البته در کتاب های اصولی الا ما به بالی دیدم بنده در کتاب های ابتدای اصولی که واجب مشروط بعد از مشروط بعد از اصول شرط ینقلب و مطلقا، این خلاف به تحقیق است و صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله. اگر واجب مشروط است به تحقق شرط که نمیتونیم بگیم مطلق میشود. چرا؟ چون اونجایی که شرط قرار داده شده است ظرف انشاء حکمه و این در ظرف انشاء حکم انشأ مشروطاً. حالا مکلف شرطش ایجاد میکند، فعل مکلف که دخالت ندارد در عالم تشریع و در عالم احکام و حکم، این نمیتوند بیاد او رو منقلب کند از اون چیزی که ایجاد شده است. این اصلش اینه که شیء لا ینقلب عما هو علیه، هم در عالم تکوین هم در عالم اعتبار. اگر اعتبار شده است به نحو مشروع، لا ینقلب عما هو علیه که مشروطاً بوده است، لذا مطلق نمیشود.